para o Anicuri.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امروز جمعه 12 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. امیدوار هستم که روز خوش و با سعادت را در پیش رو داشته باشین و در این سیوم عید در کنار خانواده هایتان ایام خوش داشته باشین. شنوندگان گرامی، قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام دوباره، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان کشته شدن اعضای خانواده رهبر ارشد گروه حماس را تسلیت گفت. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، شب گذشته در یک گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه، رهبر گروه حماس، در مورد کشته شدن 7 تن از اعضای خانواده او ابراز غم شریکی کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شب گذشته در شبکه اکس از گفتگوی تلفنی میان متقی و هنیه خبر داد. سه پسر و 4 نواسه اسماعیل هنیه در حمله هوایی چهارشنبه اسرائیل در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل ادعا کرده است که پسران هنیه در فعالیت‌های شبه نظامی دست داشتند. این حمله هوایی اسرائیل در حال به وقوع پیوست که تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین آتش بس در غزه ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان یکی پس از دیگر سیاست‌های توهین آمیز را علیه زنان و دختران اتخاذ کرده و به دلیل اینکه جامعه جهانی آنان را پاسخگو قرار نداده به این حد رسیده‌اند. این سازمان ناوقت چهارشنبه 10 ماه اپریل با نشر پیام در اکس گفت طالبان اخیراً اعلام کردند که تا دم مرگ به تطبیق قصاص، سنگسار و سایر مجازات، آن هم در محضر عام، مبادرت خواهند ورزید. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان از طریق بدن زنان افغان هنجارهای توهین آمیز اخلاقی و اجتماعی خود را اعمال می کنند. 2.5 سال سوء استفاده بدون پاسخگویی طالبان را در هدف قرار دادن زنان جسورتر کرده است. با تازگی هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرد و آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خوانده است. در پی فرمان رهبر طالبان، تطبیق مجازات در محضر عام افزایش یافته که با انتقاد گسترده بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. ملل متحد این فرمان رهبر طالبان را به شدت ناامید کننده خوانده است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که کمیسیون تعیین شده توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان مرحله آزاد نمودن ملکیت ها و ثروت های غصب شده سیک ها و هندوان افغانستان را آغاز کرده است. شاهین بر روز چهارشنبه بر روزنامه هندوی چاپ هندوستان گفت کمیسیون تحت رهبری وزارت عدلیه به این دلیل تشکیل شده تا به سیک ها و هندوان جایداد و ثروت هایشان را که در حکومت قبلی غصب شده بود با آنها برگرداند. او برگشت نریندرا سینگ خالصه، یک تن از رهبران سیکهای افغانستان، را به کابل مهم خوانده، گفته است که او در نتیجه تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان دوباره به وطن برگشته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا بر اساس معلومات تازه در مورد خسارات ناشی از زلزله‌های ماه اکتبر سال 2023 در هرات میگوید با گذشت 6 ماه از این رویداد حدود 25,000 خانواده بدون سرپناهند و شب و روز را زیر خیمه سپری می‌کنند. 6 ولسوالی هرات در ماه اکتبر شاهد 3 زلزله پیهم با قدرت 6.3 به مقیاس ریکتر بود که بر اساس معلومات تازه اوچا در این رویداد طبیعی 40,000 منزل مسکونی ویران شده و یا هم آسیب دیده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که با گذشت 6 ماه از این رویداد 24,800 خانواده هنوز نیاز به بازسازی خانه‌های خود یا اسکان مجدد در مکان‌های موقت دارند. این اداره ملل متحد گفته است که 275,000 زلزله زده با کمک‌های عاجل بشری نیازمندند و به گفته این اداره جامعه جهانی این خانواده‌ها را فراموش نکنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران تعهد کرده است که به خاطر حمله بر قنسولگری آن کشور در شهر دمشق، پایتخت سوریه، از اسرائیل انتقام خواهد گرفت و این هشدار نگرانی ها را از تشدید بیشتر منازعه در شرق میانه قوت بخشیده است. با آنکه از جنگ میان اسرائیل و حماس بیش از 6 ماه می گذرد و دامنه این جنگ در منطقه گسترش یافته، جمهوری اسلامی ایران که حامی حماس است، نقش مستقیم در جنگ جنگ علیه اسرائیل بازی نکرده، اما از گروه‌های نیابتی مخالف اسرائیل و ایالات متحده حمایت کرده است. گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه که در جریان سال‌های متمادی و حتی دهها رشد کرده‌اند، خود را محور مقاومت علیه نفوذ اسرائیل و ایالات متحده در منطقه می‌خوانند. در تشکیل محور مقاومت ایران، گروه حماس نیز شامل است که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرد. شرکت هوایی آلمانی لوفتانزا دیروز پنجشنبه 11 ماه اپریل اعلام کرد که پروازهای خود به تهران را به دلیل انتقام‌جویی احتمالی ایران از حمله هوایی مزنون اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه به حالت تعلیق درآورده است. در اثر حمله اول اپریل بر کنسولگری ایران در دمشق، 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شمول محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کشته شدند. تهران متحد عمده دمشق تعهد سپرده است که از حمله هوایی بر کنسولگری ایران در سوریه انتقام خواهد گرفت. اسرائیل تاکنون تایید نکرده است که حمله بر کنسولگری ایران در دمشق را نظامیان اسرائیلی انجام داده است. لوفتانزا و شرکت هوایی اتریش تنها دو شرکت هوایی غربی هستند که به تهران پرواز می کنند که بیشتر توسط خطوط هوایی ترکیه و شرق میانه خدمت رسانی می شود. این شرکت اعلام کرده است که پروازهای خود را به تهران و از تهران به خارج تا 13 ماه اپریل به حالت تعلیق درآورده تا عمله پرواز شب را در تهران سپری نکنند. حکومت روسیه دیروز پنجشنبه 11 ماه اپریل و در پی تشدید تنش‌ها در شرق میانه از ایران و اسرائیل خواست که از خویشتنداری کار گیرند. ایران تعهد کرده است که به خاطر حمله بر کنسولگری آن کشور در شهر دمشق پایتخت سوریه از اسرائیل انتقام خواهد گرفت و این هشدار سبب شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر حمایت خلل‌ناپذیر واشنگتن از اسرائیل تعهد کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با خبر نگاران گفت برای همه بسیار مهم است تا به منظور جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه از خویشتنداری کار گیرند. پسکوف همچنان گفته است که تاکنون از روسیه خواسته نشده است که میان اسرائیل و ایران میانجیگری کند. او همچنان حمله مزنون هوایی اسرائیل بر کنسولگری ایران را تخطی از اصول قوانین بین المللی خواند. اسرائیل تاکنون تایید نکرده است که حمله بر کنسولگری ایران در دمشق را نظامیان اسرائیلی انجام داده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران چهارشنبه هشدار داد که از اسرائیل انتقام گرفته خواهد شد. در این حال گروه مسلح حزب الله لبنان گفته است که حمله بر کنسولگری ایران نقطه عطف بوده و به گفته این گروه اسرائیل به خاطر انجام این حمله مجازات خواهد شد. روسیه پیش از این تهاجم نظامی اسرائیل را بر غزه محکوم کرده بود. هرچند این کشور به گونه سنتی همواره کوشیده است که روابط خود را با تمام قدرت‌های عمده در منطقه حفظ کند، جنگ غزه روابط روسیه را با اسرائیل خدشه‌دار کرده است. پس از کشته شدن سه پسر اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در غزه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک تماس تلفنی به هنیه تسلیت گفت. بر اساس اعلامیه مورخ 10 ماه اپریل ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان به هنیه گفته است که اسرائیل برای جرایمی که علیه بشریت انجام داده است در مقابل قانون حسابده قرار داده خواهد شد. هنیه که در قطر زندگی میکند به شبکه خبری الجزیره گفت سه پسر و شماری از نواسه‌هایش در یک حمله اسرائیل بر آنان کشته شده اند. گروه حماس گفته است که در این حمله 4 نواسه هنیه کشته شده اند. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور 3 تن از عمال حماس را در حال کشته اند که آنان می‌خواستند فعالیت‌های تروریستی انجام دهند. چین دو شرکت صنایع دفاعی آمریکا را به خاطر فروش تسلیحات به تایوان تحریم کرد. وزارت امور خارجه چین دیروز پنجشنبه 11 ماه اپریل اعلام کرده است که در واکنش به فروش تسلیحات به تایوان، مدیران ارشد اجرایی دو شرکت صنایع دفاعی آمریکا را از ورود به چین منع کرده و دارایی آنان را منجمد کرده است. این وزارت گفته است که فروش تسلیحات به تایوان دخالت جدی در امور داخلی چین است و به حاکمیت و تمامیت ارضی چین آسیب می‌رساند. در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که ادامه فروش تسلیحات توسط ایالات متحده به منطقه تایوان چین نقض جدی اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک ایالات متحده و چین. چین است. ایالات متحده و چین در سالهای 1972، 79 و 1982 سه بیانیه مشترک را امضا کردند که نقش مهمی در برقراری روابط بین ایالات متحده و چین ایفا کرده و یک عنصر اساسی در گفتگو میان دو کشور است. تحریم‌های روز پنجشنبه علیه شرکت سیستم‌های هوانوردی جنرال اتومکس که طیاره‌های بدون سنشین تولید می‌کند و شرکت تولید کننده موتورهای نظامی جنرال داینامیکس لند سیستمز اعمال شده است. وزارت خارجه چین در بیانیه خود گفته است که دارایی‌های این شرکت‌ها در چین منجمد شده و مدیران ارشد آنها از ورود به این کشور منع شده‌اند. هر دو شرکت بلافاصله به درخواست برای ابراز نظر پاسخ نگفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های برنامه امروز صبح. به دنبال هشدارهای مکرر تهران برای انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر قنسولگری ایران در سوریه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که هیچ آسیبی به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز به حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران متحد شده، ولی پیرامون تعهد اسرائیل مبنی بر فراهم کردن زمینه انتقال کمک‌های بیشتر بشردوستانه به غزه گفته است که اسرائیل تا کنون اقدامات کافی را انجام نداده است. جزئیات را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
با دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر قنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید از حمایت کردن اسرائیل دریغ نخواهد کرد.
تعهد ما برای امنیت اسرائیل علیه این تهدیدها از جانب ایران و گروه های نیابتی اش آهنین است. دوباره تکرار میکنیم، آهنین است. ما هر آن چیزی که کرده میتوانیم به خاطر حفاظت از امنیت اسرائیل انجام میدهیم.
اردوی ایالات متحده به این باور است که حمله اول اپریل بر قنسولگری ایران در سوریه از جانب اسرائیل انجام یافت. در این حمله 7 نفر با شمول 2 جنرال ایرانی کشته شد. اسرائیل تا کنون در مورد این حمله ابراز نظر نکرده، ولی تهران اسرائیل را مقصر می داند. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه بار دیگر بر انتقام از اسرائیل متعهد شد.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
با وجود آن که ایران در مورد چگونگی اقدام تلافی جویانه چیزی نگفته است، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که آسیب رساندن به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند.
ما یک اصل ساده ای را ایجاد کرده ایم، یعنی هر کسی که به ما آسیب برساند ما به او آسیب می رسانیم.
شرق میانه در حال شاهد گسترش تشنج ها می باشد که 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در غزه کشته شدند. در میان کشته شدگان 3 فرزند اسماعیل هنیه نیز شاملند و اردوی اسرائیل گفته است که فرزندان اسماعیل هنیه اعضای شاخه نظامی گروه حماس بودند. رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که این حمله بدون مشوره با صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل صورت گرفته است، ولی رهبر حماس گفته است که کشته شدن فرزندانش موجب تغییر موقف حماس نخواهد شد. جنگ میان اسرائیل و حماس علاوه بر بجا گذاشتن تلفات سنگین در غزه، بخش‌های این باریکه را به گفته سازمان ملل متحد با یک قحطی قریب الوقوع نیز روبرو کرده است. اسرائیل هفته گذشته به واشنگتن وعده سپرد که زمینه انتقال کمک‌های بیشتر بشردوستانه را فراهم خواهد کرد، ولی به گفته جو بایدن اسرائیل تا کنون اقدامات کافی را انجام نداده است.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هوما در کنار سایر نهادهای اسکان مجدد مهاجرین در آمریکا برنامه‌های حمایتی از مهاجرین تازه وارد را برای برپایی مناسبت‌های فرهنگی و دینیشان دارد. کریستن پک مدیر اجرایی این سازمان در مصاحبه با همکارم محمد احمدی گفت که برپایی مراسم افطار در رمضان در محلات مختلف برای مهاجرین تازه وارد شامل این برنامه‌ها بوده است. توجه کنید به این مصاحبه.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هوما چه برنامه‌ها و خدماتی را برای روزهای ماه رمضان داشته و برای تجلیل از روز عید چه برنامه‌هایی برای افغان‌های مهاجر در این منطقه دارند؟
ما با گروه بسیار از مهاجرین کار میکنیم و میخواییم اطمینان حاصل کنیم که این افراد بتوانند بعد تجلیل عنانات مذهبی و فرهنگیشان ادامه دهند. به عنوان مثال یکی از دفاتر ما در شهر گرینویل جلت مریلند است که در همکاری با بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مرکز جامعه مسلمانان در شهر سپرینگفیلد برای تجلیل از این مناسبت ها کار میکنند. تیم دفتر ما در این ماه رمضان بیشتر از 120 بسته مواد غذایی را تهیه و توزیع کردند و همچنین لباس عید را فراهم کردند. دفتر ما با همکاری بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مساعدت تیم‌هایی از مردم محل شام جمعه در مراسم افطار و نماز شرکت کردند. این به خاطری است که ما واقعاً با مردمی که اینجا زندگی می‌کنند ارزش قائل هستیم که آنها این تجربه تجلیل از مناسبت‌های دینیشان را داشته باشند. بسیاری از اعضای تیم همکاریمان کسانی هستند که در پی سقوط کابل به دست طالبان و آمریکا آمدند. بعضی از آنها خدماتی را از طرف سازمان ما یا سایر سازمان‌های اسکان مجدد مهاجرین دریافت کردند و حالا بعضی از آنها در بخش‌های کمک به مهاجرین در همین ادارات مشغول کارند و به سایر مهاجرین تازه وارد کمک می‌کنند.
مهاجرت برخی خانواده‌های افغان‌ها به آمریکا بعد از سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت برایشان یک تکان فرهنگی محسوب میشه، یعنی زندگی کردن در یک محیط تازه با فرهنگ و زبان مختلف که به یک بارگی این اتفاق هم افتاده این خانواده ها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. شما که با این افغان ها کار میکنین، این خانواده های افغان مهاجر در امریکا با چه مشکلاتی مواجه شدن در قسمت وفق دادن و عادت کردن با محیط زندگی نو؟
با وجود این که اینجا این خانواده های تازه وارد افغان از امنیت برخوردارند، اما به آن معنی نیست که وفق یافتن در محیط نو آسان باشد، به خاطری که خانواده هایی هستند که تجربه از دست دادن بسیاری چیزها را دارند. آنها در سوگ از دست دادن عزیزانشان یا دوستانشانند، یا در غم جدایی از خانواده هایشان هستند، یا در فراق دوری از خانواده هایشان هستند. آنها از فرهنگ و عنعنات و وطنشان دور هستند و این واقعا یک آزمون و یک دغدغه است. ما خدمات رفاهی را با هدف کمک به این مردم در برطرف کردن این تجربیات صدمات روحی فراهم می کنیم و سپس با آنها مهارت های غلبه بر این مشکلات را فراهم می سازیم تا آنها واقعا خود را در برابر این مشکلات صدمات روحی مقاوم بسازند و از خود مواظبت کنند. یک آزمون دیگر موضوع اشتغال مهاجرین افغان متخصص و تحصیل کرده است که آنها نتوانستند با اسناد تحصیلی کشورشان در آمریکا شغل پیدا کنند، زیرا آنها باید برای قبولی مدارک تحصیلی کشورشان حالا در آمریکا برخی سنف‌ها را سپری کنند. از این جهت سازمان ما با همکاری نهادهای مختلف اجتماعی زمینه آشنایی و زندگی عادی در محیط تازه با فرهنگ نو را با آنها فراهم می‌سازد.
برخی از زنان که در پی تحولات اخیر افغانستان به آمریکا پناهنده شدند، از یک زندگی سنتی با جامعه مرد سالار افغانستان به آمریکا آمدند. آیا سازمان شما برنامه خاصی را برای وفق دادن این زنان به محیط و جامعه نو یعنی امریکاست روی دست دارن، به خصوص برای تحصیل و اشتغال این زنان؟
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. نکته واقعا خوبی است. در بسیاری مواقع در فرهنگ مردم افغانستان زنان در خانه اند و داخل خانه کار میکنند و به خانواده رسیدگی میکنند، در حالی که غالبا مردها کار بیرون خانه داشتند و مثلا با نیروهای آمریکایی یا قراردادهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. بنابراین مردان واقعا با فرهنگ کار در آمریکا آشناند. بسیاری از آنها در محیط کارشان به انگلیسی صحبت می کردند، اما زنان غالبا این کار را نمی کردند. حالا که این زنان در محیط فرهنگی و عنعنات آمریکا قرار گرفتند، نمی توانند انگلیسی صحبت کنند. بنابراین برای زنان این مواجه شدن با محیط و فرهنگ تازه پرآزمون است. در آمریکا اگر این افراد در خانه بمانند، زندگیشان پرآزمون خواهد بود و به سختی ممکن با مردم تازه معاشرت کنند. بنابراین ما یک برنامه داریم به نام چایخانه. چای در فرهنگ افغانستان مهم است. ما در قالب این برنامه آموزش، معرف و دستیابی به منابع مختلف را به آنها فراهم می‌سازیم تا آنها با سایر زنان در اجتماعشان ارتباط برقرار کنند و یک حلقه خواهری با هم برقرار کنند و از طریق شناخت و همکاری با یک دیگر در تقویت و نیرومندسازی این زنان نقش داشته باشند. مثلا آنها از برخی زنان دیگر زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند و عنعنات فرهنگ یه محیط تازه را یاد می‌گیرند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن برای یک شام دولتی در قصر سفید مهمان جو بایدن جمهوری ایالات متحده بود. ایالات متحده و ژاپن چهارشنبه شب اتحاد چندین دهه‌ای خود را جشن گرفتند. سفر رهبر ژاپن نشان دهنده تقویت چشمگیر روابط دفاعی و تکنولوژی است. خبرنگار صدر آمریکا از قصر سفید در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در حالی که از فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن استقبال گرم کرد، او را یک رهبر رویایی و شجاع در آسیا و فراتر از آن خواند.
زمانی که 2 سال پیش روسیه تهاجم وحشیانه خود را به اوکراین آغاز کرد، او از محکوم کردن، تحریم و منزوی ساختن روسیه و کمک های میلیاردها دلاری به اوکراین دریغ نکرد.
رهبران از ابتکار جدید از جمله ماموریت مشترک مهتاب، سرمایه گذاری در چپ‌های نیمه هادی و انرژی پاک و تحقیق در مورد محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی پرده برداری کردند. اما بیشترین تمرکز بر بازدارندگی نظامی است که همکاری را نه تنها در آب‌های جنوبی چین بلکه در هوا نیز افزایش می‌دهد.
برای اولین بار ژاپن، ایالات متحده و استرالیا یک شبکه تولید میزایل های هوایی و چارچوب دفاعی را ایجاد خواهند کرد.
ارتقای قمانده و کنترل سربازان آمریکایی و ژاپنی وجود خواهد داشت که قابلیت همکاری نیروها را افزایش می‌دهد. با افزایش مخارج دفاعی و ظرفیت تکنولوژی بالا، توکیو یک بازیگر کلیدی در مهندسی استراتژیک منطقه‌ای بایدن برای بازدارندگی چین است. کیشیدا گفت ژاپن قرار است حمایت خود را از مشارکت بین استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا یا EUQUS آغاز کند. فومو کیشیدا صدر اعظم ژاپن:
در مورد همکاری مستقیم ژاپن با برنامه شراکت امنیتی آمریکا، استرالیا و بریتانیا در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. ما با ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا در چارچوب همکاری های دو جانبه یا چند جانبه به همکاری خود ادامه خواهیم داد.
بایدن و کیشیدا روز پنجشنبه دیدار خود را به یک نشست 3 جانبه گسترش می دهند و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین، یکی دیگر از متحدان ایالات متحده، نیز با آنها یک جا خواهد شد. با افزایش تنش‌ها در آب‌های جنوبی چین بین بیجینگ و مانیلا، این نشست بر روی آزادی دریانوردی متمرکز خواهد شد. ماو نینینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که اقدامات ایالات متحده باعث ایجاد رویارویی می شود. مارینگ سخنگوی وزارت خارجه چین:
هیچ مداخله خارجی بر اراده و عزم چین برای حفاظت از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریاییش تأثیر نخواهد داشت.
که شیدا همچنین از شکوفه های گیلاس واشنگتن دفاع کرد و پیشنهاد داد صدها درختی را که به دلیل ساخت و سازها باید حذف شوند جایگزین کند. دولت ژاپن 3000 اسلحه را در سال 1912 به امریکا هدیه داد و هر بهار گردشگران واشنگتن از آن دیدن می کنند. شام چهارشنبه رئیس جمهور ایالات متحده یک ضیافت شام دولتی برای کشیدا پنجمین رهبر خارجی که از زمان روی کار آمدن بایدن ترتیب داد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
نعیم همساله ایدی فیتر رو با خانواده یک جا تجلیل میکرد. او که شغلی فیلم برداری دارد، امسال خواست اید رو در دایره دوستانی تاجیک و افغانش جشن گیرد.
اصلا خودش هر سال من اید رو با خانواده خودم جشن میگرفتم، لیکن همین سال هم خیلی شد که من در یک برنامه اشتراک میکردم و در اونجا با نفرایی که از افغانستان بودن با آنها شنا شدم. آنها خیلی آدم های خوب و ایجادکار. از این سبب من تصمیم گرفتم که امسال عید نو را با دوستان فارزبانم جشن گیرم.
نعیم از تاجیکان سمرقند است که در حال حاضر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برد. برای تجلیل عید نعیم روز قبل آمادگی را شروع می کند. برای باشندگان پایتخت خانه ها را تمیز کردن یکی از شرط های اساسی پیش از عید است.
در برابر تمیز کردن خانه ها دیگر آمادگی که پیش از عید در تاجیکستان است این بازاری کردن می باشد. یک روز پیش از عید اهلی خانواده و یا نماینده ای آن به بازار آمده لوازمات ضروری را برای دسترخوان عیدانه خریداری می کنند.
نعیم هم بازار آمده. می خواهد دسترخوان آماده سازد که در برگیرنده غذاهای تاجیکی و افغانی باشد.
یکی از عادت‌های تاجیکان همون می باشد که ما با یک دیگر در عید یکان تحفه میکنیم، با خانواده خودمون، با دوستان خودمون، با رفیقان خودمون. برای همین من امروز اینجا آمدم که برای آنها یکان چیز، یکان تحفه چه خریداری کنم.
روز عید فرا می رسد. نعیم سفره آماده کرده که از آشخانه افغانی است. دوستانش می آیند، یک دیگر را مبارک باد می گویند.
یک مبارک باد می
گویند. سلام علیکم. یک مبارک.
تحفه تقدیم کردن و صحبت های گرم و صمیمی آغاز می شود.
همچون جشنی، همچون عید فرهنگی شده دیگر. چنانی که نوروز شده، عیدها هم مرخمیدی رمضان یا عیدی قربان هست. تجلیل میکنیم اونجا. میشینیم خانه یک دیگر میریم، یک دیگر ملاقات میکنیم، از احوال دیگر با خبر میشیم، دوستی نو پیدا میکنیم.
نعیم همچون یک فیلمساز شوق زیاد به فرهنگ افغانستان دارد و میخواهد که در مورد فرهنگ این کشور از دوستان افغانی خود بیشتر آموزد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص شده و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. ایام به کامتان باد.